اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وآيناً حتى تسكنه أرضك تواب تمتعه فيها تبيه رحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات عنایت بفرمایید. خب ایام، ایام فاطمیه است، ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره. امشب و فردا شب که مجلس داریم بنا رو بر این گذاشتیم که خطبه شقشقیه امیرالمؤمنین که در نهج البلاغه آمده خطبه رو با هم بحث کنیم. خطبه شقشقیه یه خصوصیتی که داره، حالا غیر از اون فصاحت و بلاغت و امیرالمومنین میاد در مورد خلفای ثلاثه که قبلش بودن توضیح میده که اینا چه جور بودن. خب آقا مگه در خطبه های دیگه نداریم؟ نه، ما کمتر خطبه ای از امیرالمومنین داریم که در مورد خلفا حضرت چیزی گفته باشه بنابه دلایلی، به همون دلیل که حضرت دست به شمشیر نبرد، فرمود اختلاف اگر بیفته اصل اسلام از بین میره، لذا در مورد خلفا خیلی حرف نمیزد مگه به خواص و یارانش. و اما این خطبه اینجا آقا امیرالمومنین بحث کرده و جالب اینه که یک شخصی در الازهر مصر میگه این خطبه اونجا درس داده میشه. بعد سنی بودن و سنی هن دیگه، اهل سنت هن. میگه من یه بار گفتم که آقا به استادمون این خطبه که هیچی برا ما نمیذاره، این خطبه یعنی رسوا میکنه امیرالمومنین خلفا رو، اعتقادات ما رو همه رو. گفت خب باشه، این از جهت بلاغتش خیلی گیراست و یکی هم میخوان اون صدر اسلام رو از زبان خود اونایی که بودن باز یابی کنن که تو این خطبه حضرت بررسی میکنه، که انشاءالله حالا وقتی میخونیم میبینید مطالب چقدر حضرت چی میفرماد. یه شخصی از روحانی میگفت رفته بودم لبنان برای تبلیغ و اینا، یه با یه کشیش مسیحی برخورد کردم، آمدم قیافه بگیرم، حالا قیافه که من میگم، حالا آمده بود مثلا چون عرب زبانن و فصاحت و بلاغت و خوب میفهمن، حالا ما فارس زبانی با ترجمه کنیم متوجه نمیشیم اون فصاحت و بلاغت چیه، ولی اونا چون عرب زبانن خوب متوجه میشن. میگه من یه تیکه از نهج البلاغه برای این کشیش مسیحی خوندم، یه جمله خیلی ناب خوندم و بعد یه مرتبه دیدم این داره ادامه میده خطبه رو، گفت خودم بلد نبودم ادامش چیه، زدم تو این چیز موبایل دیدم آره داره درست میگه. گفتم شما نهج البلاغه رو مگه خوندید؟ گفت من نهج البلاغه رو حفظم. گفتم تمامش حفظی؟ گفت بله. گفتم بذار امتحانش کنم. گفتم شاید داره مثلا جلو من میخواد چیز کنه. میگه چند تا سوال کردم از چند، دیدم نه قشنگ بدون غلط از حفظ داره میخونه. گفتم که شما برای چی نهج البلاغه مال مثلا ماست؟ شما گفت ما یک شنبه ها میخواییم مردم رو موعظه کنیم از کلمات ایشون استفاده میکنیم، چون زیباترین و بلیغترین موعظه هاست. گفت من یک شنبه ها چی بگم برای مردم که میان که موعظه بشنون؟ گفت ما از کلمات ایشون استفاده میکنیم. حالا حیف عزیزان ما بچه شیعه باشیم نهج البلاغه رو کار نکنیم روش. خب بریم سراغ خطبه شقشقیه. میگه خطبه و هی المعروفه تو به شقشقیه، خطبه ایست که معروف به شقشقیه است، که شقشقیه هم اون به اصطلاح شطور یک وقتی که عصبی میشه یک چیزی از دهانش بیرون میفته مثل یک کیسه که انگار میجوه اون رو، و بعد از مثلا مدتی چند دقیقه دوباره اونو میخوره میره تو فرو میبره. به این میگن شقشقیه، که وقتی کسی یه حرفی رو از دلش میفته بیرون، یه حرفی میزنه حرف دلشو میزنه بعد میخوره بقیه حرفو، به این میگن شقشقیه. که چون تو خود کلمش تو خطبه آمده فرمود اما والله لقد تقمسها فلانون، ما به خدا قسم که فلانی یعنی ابوبکر ردای خلافت را پوشید، و انه لیعلم و او خوب می دانست ان محلی منها محل القطب من الرحا، خوب می دونست که جایگاه من در خلافت به مانند قطب برای سنگ آسیابه. اصلا کلمه قطب که در اصطلاحات عرفا آمده از همین کلمات امیرالمومنین گرفته شده، که میگه جایگاه من جایگاه قطبه که همه به دور وجود من باید دور بزنن، و او هم اینو میدانست، او هم اینو خوب میدانست. یعنی این نبود که از روی نادانی باشه قصب خلافت، قصب خلافت از روی نادانی نبود. یه حدیث بخونم براتون جالبه، یه جوون ایرانی در مدائن، حذیفه از شیعیان حضرت بود، وقتی امیرالمومنین به خلافت رسید حذیفه سخنرانی کرد، گفت الان حق به حقدار رسید. یه جوان ایرانی به نام ابو ساسان بلند شد گفت مگه تا الان حق به حقدار نبوده؟ گفت نه. گفت یعنی چی؟ گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای ما بیعت گرفت در مورد امیری علی ابن ابی طالب، از تک تک ما بیعت گرفت که بعد از من علی امیر المؤمنین است. گفتن خوب. گفت ولی وقتی رسول خدا از دنیا رفت دیگه قضیه برگشت و یه عده آمدن و خلافت رو دست گرفتن و علی رو کنار زدن. و بعد این جوان ایرانی گفت شما هم وایستادید نگاه کردید، شما هم وایستادید نگاه کردید، همین رسول خدا از شما بیعت گرفت، حق علی رو بردن، شما وایستادید نگاه کردید. یعنی یه جوری زد تو دهن این شخص که چرا برای چی وایستادید نگاه کردید، چرا شمشیر نکشیدید، شما چرا هیچ دفاعی نکردید از امیرالمومنین. خب بعد میفرماد ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، من آن کوهی هستم که از قله من سیل جاری می شود، ولا یرقا الی الطیر، هیچ پرنده‌ای به قله من نمیتونه برسه. این که میگه سیل جاری میشه، میدونید از هر کوهی سیل جاری نمیشه، کوه خیلی باید مرتفع باشه که سیل ایجاد کنه، خیلی باید بلند باشه، هر تپه و کوه و اینا سیل ایجاد نمی کنه. میگه ینحدر عن السیل، سیل از من سرازیر می شود، که علوم و اسراری که از امیر المؤمنین صادر می شد که نمونه هایش تو تاریخ ذکر شده، از پیشگویی هایی که می کرد، از چیزهایی که فرمود. تو همین نهج البلاغه، این نهج البلاغه نزدیک 1000 سال پیش جمع‌آوری شده، حضرت امیر از آمدن مغول‌ها خبر داد، خطبش هست، یعنی 300 سال بعد از جمع‌آوری این کتاب از زمان خود حضرت، که حدود 700-800 سال میشه که زمان سید ابن طاووس و اینها بود. فخرالمحققین حلی میگه وقتی مغول ها آمدن، پدر من سوار یه الاغی شد، اسب سوار نشد، چون اسب اون موقع فرق میکرد، یه حالت جنگی داشت، الاغ سوار شد که یعنی من جنگ ندارم با شما، از دروازه شهر رفت بیرون، رفت پیش فرمانده مغول ها که بیرون شهر خیمه زده بودن، گفت آقا ما با شما جنگ نداریم، ما تسلیم شماییم. گفت چرا؟ چرا تسلیم ما میشید؟ شما حکومتتون که سقوط نکرده. گفت ما میدونیم که شما پیروز میشید. اینا خیلی خوشحال شدن. گفت شما از کجا میگید؟ گفت ما یه امامی داریم، 700-800 سال پیش بوده، از آمدن شما خبر داده، حتی قیافه هاتونم گفته، چشمان تنگی دارن، صورتهای گرد و پهنی دارن، پرچمهای زرد دارن، اینها هر جا برسن پیروز میشن. بعد مغولان به این چیزا خیلی اعتقاد داشتن، خیلی دوست داشتن این حرفا رو، وقتی اینو شنیدن گفتن ما به شما حمله که نمی کنیم، هر جا هم دیگه هم که شما بگید حمله نمی، کجا؟ گفتن آقا این شهرها شیعه نشین و کاری نداشته باشید. گفتن کاری به شما نداریم، شما آسوده خاطر باشید، به خاطر این نوید فتحی که امام شما در 700-800 سال پیش داده، علومی که امیرالمومنین ینحدر عن السیل، سیل از من سرازیر میشه، که تو بعضی خطبه ها میفرماد علومی تو سینه من موج میزنه، ای کاش حاملی برای آن میافتم که این علوم و اسرار رو بهش بگم. اینکه امیرالمومنین با چاه درد دل میکرد، درد دل نبود، اسراری بود که به کسی نمیتونست بگه، اسراری بود که به کسی نمیتونست بگه. ولا یرقا الی الطیر، هیچ پرنده‌ای به اوج من نمیرسه. یعنی هر چی طرف بلند پرواز باشه فکرش نمیتونه من رو بشناسه. تو حدیث دیگه ای آقا امیرالمومنین فرمود ظاهری امامتون و وصیه، ظاهر من امام شما هستم، وصی پیغمبر شما هستم، باطنی غیب منی اون لا یدرک، اما باطن من غیب دست نیافتنی است، غیب منی ایه که درک نمیشه اصلا. غیب منی اون لا یدرک. و در روایت دیگه داریم که از حضرت که فرمود نزلونا عن الربوبیه و قولو فی فضائل ناماشئتم، ما رو از مرتبه خدایی پایین بیارید، به ما خدا نگید، بعد هر چی دیگه خواستید بگید بگید. به درستی که هر چی بگید به کنه ذات ما نمیرسید. حق نگید خدا، هر چی بگی کم گفتی. ولا یرقا الی الطیر، هیچ پرنده‌ای به اوج من نمیرسه، به قله من نمیرسه. فسدلت دونها صوبا و تویت عنها کشحن. میگه در آن هنگام من که وقتی لباس خلافت رو پوشید پرده‌ای بین خودم و خلافت آویختم و روی از آن گردانیدم. وقتی که خلافت رو غصب کردن منم دیگه رو برگردوندم، یعنی دیگه نگاه نکردم بهش. چون در روایت داریم مثل علی مثل کعبه، تو بعضی روایات داره مثل امام مثل کعبه است و حج به سوی کعبه واجبه، اما اگر مردم به حج نرن کعبه سراغ کسی نمیاد. فرمود واجب شما برید سراغ امام، اما اگه سراغ امام نرید امام سراغ شما نمیاد، مثل کعبه است. لذا میگه منم رو برگرداندم. و تفقت ارتعی بین ان اصول بید جزا او اصبر علا تخیت عمیا که یحرم فی حل کبیر و یشیب فی حل صغیر و یکده فی ها مؤمن حتی یلقا ربه. چون در انتخاب یکی از دو راه فکر کردم، یا میبایست با دست خالی با مخالفانم بجنگم که تک تنها افتادم، 4-5 نفر فقط سلمان و ابوذر و مقداد و عمار اینا پاسف و ایستاده بودن، یه عده که دشمن بودن منافقا، یه عده مؤمن ولی بیخیال بودن، گفتن حالا دیگه چه فرق میکنه کی خلیفه شده. فرمود با دست خالی بجنگم یا در برابر حادثه ظلمانی و پر ابهام شکیبایی و صبر پیش گیرم. حادثه بس کوبنده یه خیلی دردآور این حادثه قصب خلافت که بزرگ سال را فرتوت و کم سال را پیر می کند، این قسمتشو کار دارم. و انسان با ایمان را تا دیدار پروردگارش در رنج و مشقت فرو میبرد. میگه مؤمن به خاطر این حادثه تا ملاقات پروردگار تا دم مرگ ناراحتی میکشه. الان میگه ما ناراحتی نمیکشیم، مگه قصب خلافت امیرالمومنین جگر ما را نسوزونده؟ شهادت صدیقه طاهره مگه جگر ما رو نسوزونده؟ حضرت میگه تا روز ملاقات پروردگار مؤمن زجر میکشه از این حادثه. بعد میگه حالا چرا؟ آخه اینا چی بودن؟ اینا کی بودن؟ اینا چه کارایی کردن؟ فرایتو ان صبر علی هاتا احجا فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. با عقل سلیم بران شدم که صبر و تحمل را پیشه کنم. من راه صبر را پیش گرفتم، مانند کسی که خار در چشم و استخوان در گلو دارد. آقا تالا شده یه چیزی بره تو چشمتون، بعد بخوای دست نزنی به چشمت، چون یه ذره خاک میره تو چشمت همش میخارونی چشماتو. حالا فکر کن یه خار بره تو چشمت، بعد بگن دست نزن به چشم، صبر کن. استخوان در گلو، شاید بعضی ها شده باشن استخوان تو گلوشون گیر کرده باشه، چه زجری میده. میگه من مثل اینها بودم و باید صبر میکردم. ارا تراسی نحبا، میدیدم که میراثم را به غارت میبرند. حتی مزل اول لسبیلهی فعدلا بها الى فلان بعدهو. تا آنکه اولی مسیر خودش را رفت و آن را به شخص دیگری واگذار کرد، یعنی به عمر واگذار کرد. میدونید ابوبکر 2 سال کلن خلافت کرد، بعدم حکومت رو داد به عمر. آقا شما مگه نمیگید شورا مشورت؟ پس ابوبکر چرا حکومت رو داد به عمر؟ چرا مشورت نشد؟ این داستان رو چند بار گفتم، یه بار دیگه هم بگم بشنوید خوبه. یه بنده خدایی از این کسایی که فرش میخرن از روستاها، فرشهای بافته قدیم زیاد رسم بود، از خانومای روستایی میرفتن فرش میبافتن میخریدن میبردن مثلا شهرها میفروختن. این میگه من رفتم یه روستایی که اهل سنت بودن، چون منو میشناختن کت خدا از من خوشش آمد، دعوت کرد آقا شام تشریف بیارید منزل ما. گفتم ببین به یه شرط میام. گفت چی؟ گفتم بحث شیعه و سنی نکنی. گفت باش آقا بحث نمی کنیم، تشریف بیارید شما. این میره خونه اینا، موقع قضا که میشه قضا رو که میخورن، میگه آقا من یه سوالی دارم از شما، نظر شما در مورد ابوبکر چیه؟ میگه آقا مگه من نگفتم بحث شیعه و سنی نکنید؟ میگه خب آقا همین یه سوالو جواب بده، همین یه دونه. گفت همین یه دونه؟ گفت آره. گفت به نظر ما ابوبکر عقلش از پیامبر خدا هم بیشتر بود. گفت چی؟ ابوبکر عقلش از پیامبر خدا بیشتر بود؟ ما که اهل سنتیم چنین چیزی نمیگیم. این چه حرفیه شما میزنی؟ گفت شما گفتی یه سوال. گفت آقا اینم جواب بده حالا، خواهش میکنم. گفت ها. گفت ببین ابوبکر چرا عمر رو به عنوان خلیفه انتخاب کرد؟ چون جواب میده، میگه خب چون ابوبکر گفت من نمیتونم امت اسلام رو بدون سرپرست رها کنم. تو احادیث جناب ابوبکر هست که من نمیتوانم امت اسلام رو بی سرپرست رها کنم. گفت ها ببین درست همینجاست، پیامبر عقلش نرسید امت رو بی سرپرست رها کرد، اما ابوبکر عقلش رسید امت رو بی سرپرست رها نکرد. میگه فبهت الذی کفر، دهنش واز موند. ابوبکر عقلش رسید، پیامبر خدا عقلش نرسید، نه امتش بی سرپرست رها کرد که بزنید بکشید هر کی خواست خلیفه بشه. میگه همه این دعواها سر خلافت نیست، همه این دعواها سر خلافت دیگه. بعد چجور پیامبر به فکرش نرسید پیامبر اکرم که خلیفه مشخص کنه که دعوا نشه؟ خلیفه مشخص کرد، شما زیر بار نرفتید، یعنی اونایی که صدر اسلام بودن. بله، میگه تا اینکه اولی به مسیر خودش رفت و بعد خلافت رو داد به دومی، داد به عمر بدون مشورت با کسی. ثم تمثل به قول الاعشاء الى ابن الخطاب شتان ما یومی علا کورها و یوم حیان اخی جابر. بعد حضرت یه شعری خون از اعشاء، میگه روزی که با حیان برادر جابر در بهترین رفاه و آسایش قوتور در لذت بودم کجا؟ و امروز که با زاد و توشه ناچیز سوار بر شتر در پهنه بیابان گرفتارم کجا؟ این کجا و آن کجا؟ یعنی به این معنا میشه، این کجا و آن کجا؟ فیا عجبا، ای عجب، از چی؟ بینا هو یستقیل و حافی حیاته از عقدها لآخر و بعد وفاته. میگه چجور بود که ابوبکر تو زمان حیات خودش میگفت منو رها کنید، من خلافتو نمیخوام، عقیلونی عقیلونی و لستو به خیر کم و علیم فی کم، خلافتو به زور دادن به من، حکومت رو به زور به من دادن. بعد چطور شد که موقع مردن خلافتو به عقد عمر در آورد؟ تو که برای خودت نمیخواستی. یعنی پس اونا نقشه بود دیگه. از امام صادق سوال کردن آقا این کلام ابوبکر که میگه عقیلونی عقیلونی یعنی منو رها کنید، منو رها کنید، تا وقتی علی در بین شماست من بهترین شما نیستم. امام صادق فرمود نه، میخواست به اطرافیانش بگه علی رو از صحنه حذف کنید، چون تا علی باشه کسی منو به عنوان خلیفه قبول نمی کنه. اینو میخواست بگه، فکر نکنی از خلافت بعدش میامد. که اینجا هم حضرت میگه فیا عجبا بینا هو یستقیلها فی حیاته از عقدها لآخر و بعد وفاته لشد ما تشتر زرعیها و آن دو شخص پستانهای خلافت را چه سخت و قاطعانه در میان خود تقسیم کرد و شیرش را دوشیدند. دوتایی چسبیدن به سینه های خلافت، پستانه های مثل گاو که دیدی شیر می دوشن، یکی از این ور می دوشید یکی از اون ور. فسیرها فی حوزت خشنا یغلز و کلمها و یخشن و مسها. شخص اول رخت از این دنیا بربست، اول نفر، و امر زمامداری را در شخصی خشن قرار داد. آقا عمر خیلی خشونت داشت، یعنی تو کتب اهل سنت هست ها، خشونتهاش که یخشن و مسها و یکسر الاسار و فیها، که دلها را سخت مجروح می کرد و تماس با آن خشونتی ناگوار داشت. نمونه هایشو قبلا برای عزیزان خوندیم از رو مدارکش. میگه یه کسی بود از قرآن زیاد سوال میکرد، از کلمات قرآن زیاد سوال، این چه معنایی داره؟ میگه عمر یه بار اونقدر اینو با چوب زد از کمرش خون را افتاد. اه؟ آقا داره سوال میکنه، من اگه تو مدارک اهل سنت نبود باور نمیکردم. میگه یه نفر مهمان عمر شد، از ظرف شراب عمر نوشید مست شد. القدیر علامه امینی سنداشو آورده، عمر شروع کرد اینو با تازیانه زدن، گفت بابا من از شراب تو خوردم. گفت باشه، من به خاطر خوردنت نمیزنم، چرا مست شدی؟ اینا اگه از مدارک اهل سنت نبود خود من میگفتم اینا رو شیعه ها درست کردن. خشونت، میگه یه زنی رو عمر احضار کرد، گفت برید بگید عمر میگه بیا. کارش داشت، زن حامله بود. آقا چجور باید باشه یه آدم که زن حامله رو احضار کنه از ترس بچه سقط کنه؟ از ترس بچه سقط کرد. خشونت، این که امیر مؤمنان میگه خوش، یه بار اصلا میگه شب بود میرفت دید خونه ها قاب دیواراش کوتاه بود دیگه قدیم، حالا دید چراغ روشنه و اونا بیدارن، آقا از دیوار پرید تو خونه مردم، رفتید یه آقایی با یه خانومی نشسته و حالا یه نوشیدنی و نه دست باشون لرزید و گفت نشستید شراب میخورید این وقت شب؟ گفتش که جناب خلیفه شما با اجازه کی آمدی خونه من؟ گفت چرا تا این وقت شب بیدارید؟ گفت به تو چه مربوطه؟ چرا تا این وقت شب بیدارید؟ آقا روایت ها. و در زدن زنها چه مهارتی داشت، زدن زنها. میگه یکی شخصی بود مسیحی بودن، نزدیک بودن به مدینه، مدینه نبودن ها، فاصله داشتن اینها، قرآن به دستشون رسیده بود و خیلی خوششون آمده بود، پیامبر اسلام رو رفتن مدینه، بزرگ اونجا رفت مدینه پیش عمر، گفت آقا ما میخوایم مسلمان بشیم. خیلی خوبه مسلمان بشید. 200 نفرم از فک و فامیلش و یارانش مسلمان شدن. بعد گفت آقا، حالا فکر میکرد اینا مثلا خلیفه پیغمبرن، گفت آقا ما میتونیم بیایم تو مدینه ساکن بشیم، از بیایم اینجا لذت ببریم کنار شما از قرآن و اهل مثلا احادیث پیامبر، از گفت باشه بیایید. بزرگ این قبیله با 200 نفر از اهالی آمدن تو مدینه. میگه یه روز تو صف نماز جماعت، زمان خلافت عمر بود، این آقا با یه نفر دعوا شد. حالا سر چی بود؟ سر نشستن بود؟ سر چی؟ عمر متوجه شد، آمد و بدون این کس بپرسه کی مقصره شروع کرد اینو با چوب زدن، این مسیحی که تازه مسلمان شد، که تو به دوست ما داری جسارت میکنی؟ بزرگ یه قوم، پیامبر خدا داره بزرگ یه قوم رو اکرام کنید، هر کی باشه هر چی باشه. انداخ زیر چوب، اینا بلند شدن و مدینه رو با یارانش ترک کردن و برگشتن به دین مسیحیت خودشون. خشونت که امیرالمومنین میگه، میفرماد بخوایم بگیم از خشونت های عمر یکی دوتا نیست، یکی دوتا نیست. حالا داستانی رو، قیافش هم آخه خیلی علیه السلام نبود، تو تاریخ نوشته، نمیخوام بی احترامی کنم، تو تاریخ اینجوری نوشته، میگه با عباس عموی پیامبر یه بار رفتن شام با هم، عباس چون بنی هاشم بود خوشگل بود، عباس عموی پیامبر ها، بنی هاشم خوش چهره بودن، شامیا تا حالا خلیفه رو ندیده بودن، وقتی رسیدن دویدن دور عباس، دورش گرفتن و بوسیدن و دست و بعد عباس گفت ببخشید ایشون خلیفه هستن، من خورد تو ذوقشون. بعد خلوت که شد، عمر به عباس گفتش که اینا فکر کردن تو خلیفه ای، نه؟ گفت راستشو بخوای خلیفه حقیقی پشت سرمون جا گذاشتیم، خلیفه حقیقی رو پشت سرمون تو مدینه جا گذاشیم. امیرالمومنین رو گفت، فرمود، گفت خلیفه اونه. بله. یکسر الاسار فیها والاعتذار منها فصاحبها کراکب الصعب ان اشنق لها خرم و ان اسلس لها تقحم. در چنان طبعی خشن زمامداری تفویض شد که لغزش های فراوان به جریان می افتاد و پوزش های مداوم به دنبالش، خرابکاری می کرد. بعد می گفت ببخشید من نمی دونستم اینجوری. خیلی وقتا احکام بلد نبود، تیمم بلد نبود. خلیفه تیمم بلد، روایت تو کتب اهل سنت، اینا رو از اهل سنت میگیم ها، خلیفه مسلمین تیمم کردن بلد نبود. میگه تا آخر عمرش زحمت کشید سوره بقره رو یاد نگرفت. دمساز طبع درشت خو چنان سوار بر شتر چموش که اگر افسارش را بکشد بینیش بریده شود و اگر رهایش کند از اختیارش به در رود. میگه مثل این که کسی سوار یه شتر چموش باشه. شتر رو میدونید مثل اسب دهنه نمیزنن، شتر رو بینیش رو سوراخ میکنن، یه چیزی از تو بینیش رد میکنن، بعد یه تناب نازکی میبندن که با کوچکترین اشاره شتر سرش اینور اونور میکنه. مثل اسب نیست دهنه بکشی. حضرت میگه مثل یه شتر چموش بود که اگر میخواستی بکشی در اون دماغش پاره میشد و اگر میخواستی رهاش کنی که هلاکت میکرد. یا عمر چنین وضعی بود. بعد نوشتن مینشست رو کرسی حالا خلافت، مردم می آمدن زانوشو می بوسیدن می رفتن. چی کردن با اسلام؟ چی کردن با اسلام؟ امیرالمومنین همون ابتدا فرمود به خدا قسم در هیچ جنگی با شما شرکت نخواهم کرد، در هیچ جنگی با شما شرکت نمی کنم. چون جنگ های اینا رو نامشروع میدونه امیرالمومنین و در هیچ جنگی هم شرکت نکرد. حتی وقتی اسیر گرفتن از ایران آوردن به مدینه، امیرالمومنین فرمود هر کس که مرید من علی است اسیرای ایرانی رو آزاد کنه. که ابن عباس گفت یا امیرالمومنین، حالا امیرالمومنین شاید نمیگفتن اون موقع، یا ابل حسن، آقا خب این یه رسم اسیر گرفتن و اینها، چرا باید آزاد کنیم اسرای ایرانی رو؟ فرمود ایرانی ها انسان های کریم و فهیم و حکیمن و شایسته نیست که اینها زیر دست قرار بگیرن، که برده باشن، بخوای به عنوان برده ازشون استفاده کنی. خودش برده هاشو آزاد کرد، تمام اون کسایی هم که دنبال امیرالمومنین بودن برده های ایرانی رو آزاد کردن و همین بود که ایرانی ها جذب شدن به طرف آقا. همونایی که آمدن از همونجا جذب امیرالمومنین شدن، حالا تا وقتی که حضرت خلیفه شد، که اونم حالا داستانش مفصله. فمنع الناس لامر الله بخبط و شماس و تلون و اعتراض. سوگند به خدا مردم در چنین خلافت ناهنجار به مرکبی ناآرام و راهی از خارج از جاده و سرعت در رنگ پذیری یعنی ریاکاری افتاده بودند و از جاده بیرون می زدند، یا دروئی می کردند یا اعتراض میکردن که آقا این چه وضعیه. خشونتی بود که یا مردم درویی میکردن جلو خلیفه اظهار چابلوسی میکردن یا اینکه اعتراض میکردن. فصبرت علی طول المده و شدت المحنه، من در تمام این مدت صبر کردم. و بعد میبینه با اسلام دارن چه کار میکنن و تمام شدت محنت و گرفتاری رو تحمل کردم. حتی اذا مزال سبیلهی جعلها فی جماعت زعم انی احدهم، تا وقتی که مدتش سر آمد. عمر حدود 10 سال حکومت کرد، مدتش که سر آمد یک گروه 6 نفره درست کرد. وقتی ترورش کرد ابو لولو، یک گروه 6 نفره درست کرد. اینا کیا بودن؟ طلحه و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف و عثمان و سعد ابی وقاص و امیرالمومنین، 6 نفر. گفت این 6 نفر باید از میان خودشون یه خلیفه انتخاب کنن. آقا چقدر خوبه، شوراست نه؟ بعد چی گفت؟ گفت اگر چند روزی گذشت، مثلا 1 هفته گذشت، خلیفه انتخاب نکردن، گردن همشونو میزنید. یه هفته گردنشونو بزنیم به چه گناهی؟ و اگر 5 تاشون به یه رأی بودن، یکی زیر بار نرفت، گردن اون 1 نفر رو میزنید، چون میدونست حضرت علی زیر بار بیعت نمیره. آقا اینجا یه نکته‌ای ببینید، حضرت دنبالش می‌فرماد فیال الله ول شورا، ای خدا ای داد از این شورا. چرا میگه ای خدا ای داد از این شورا؟ یه سوال، آقا ابوبکر میگه عمر رو انتخاب نکرد برای خلافت، بله، کسی اعتراض کرد؟ نه. آقا عمر نمیتونست بعد از خودش خلیفه انتخاب کنه، میگه عثمان خلیفه است، میتونست یا نمیتونست؟ میتونست. چرا این کارو نکرد؟ چرا شورا درست کرد؟ مثلا خیلی آدم دموکراسی و اینا بود؟ نه، چون در روایت داریم از اهل سنت هم هست ها، زبیر یا دیگری گفت عمر که از دنیا بره ما با علی بیعت میکنیم. این حالی شد مردم گرایش پیدا کردن طرف امیرالمومنین وقتی کارای اینا رو دیدن. لذا اومد یه کاری کنه که امیرالمومنین رو از پا در بیاره. یکیش این بود که چی؟ اگر 1 نفرشون بیعت نکرد، چون حضرت بیعت نکرد با ابوبکر، شمشیر کشیدن در خانهش رو آتش زدن، به مسجد بردن، تو بعضی روایات داریم تا آخر عمر بیعت نکرد حضرت. میدونست امیرالمومنین بیعت نمی کنه، گفت گردن اون 1 نفر رو بزنید. این 1. 2. چند نفر رو آورد در سطح خلافت قرار داد. یعنی کیا؟ طلحه و زبیر و سعد ابی وقاص و عثمان و عبدالرحمن ابن عوف و اینا اصلا فکر نمی کردن بخوان خلیفه بشن. اینا در خودشون نمی دیدن که بخوان خلیفه رسول الله بشن. اینا رو آورد، گرگ طمع رو انداخت به جان اینها که اگر یه روز علی خلیفه شد، اینا بیفتن به جان علی، که همین جورم شد. آقا امیرالمومنین که بعدن به خلافت رسید، دشمنانش کی بودن؟ طلحه، زبیر، سعد ابی وقاص، حالا عثمان و عبدالرحمن ابن عوف که از دنیا رفته بودن. همینا اصلا شروع کردن دشمنی علیه امیرالمومنین ایجاد کردن. این که آقا جان امیرالمومنین میفرماد ای عجب از این شورا که چه شورایی بود، ای عجب از این شورا که چه شورایی بود. متا اعترض الریب فی مع الاول منهم، من کی در برتری با اولینشون که ابوبکر باشه از جای اعتراض داشته برتری من بر اولینشون، حتی سرت و اقرن و الهازه نظائر، تا بخوام بیام کنار اینا بشینم. خیلی اینا مقامشون حتی به حسب ظاهر، مقامات باطنی امیرالمومنین رو کار نداریم، چه در شجاعت، چه در سخاوت، چه در عبادت، چه در فصاحت و بلاغت به گرد پای امیرالمومنین نمی رسیدن. عثمان کجا؟ تو جنگ احد بارها گفتم جنگ مغلوبه شد، عده‌ای فرار کردن، رسول الله رو تنها گذاشتن، فقط یکی دو نفر دور رسول الله بودن که آقا امیرالمومنین و ابو دجانه و یه خانوم دیگه که بردن حضرت رو طرف کوه. عثمان فرار کرد، بعد از 3 روز پیداش کردن، گفتن کجا رفتی تو؟ اینا رفتن تموم شد، 3 روز و می دویده. ابو بکر و عمرم، خود عمر میگه من مثل بز کوهی از کوه میرفتم بالا از ترسم. و بعد گفتیم که بریم شام معذرت خواهی کنیم، چون گفتن پیامبر کشته شده، چو انداخته بودن تو لشگر که رسول خدا کشته شده، اینا گفتن بریم شام پیش ابو سفیان ما رو شفاعت کنن که ما برگردیم. که بعد رسول خدا آمد و دیدن نه، رسول اکرم زنده است. بعد تو کتابای اهل سنت نداریم آقا این خلفا خون از دماغ یه نفر واس کرده باشن تو جنگا، نداریم، یه تیر زده باشن یه نفر رو کشته باشن. تو جنگ بدر 70 نفر از مشرکان کشته شدن، شیخ مفید میگه 35 نفرشون امیر المومنین کشت، 35 نفر بقیه رو مابقی مسلمون ها که بنی امیه. مروان بود به امیر المومنین گفت تو ریشه ما رو کندی، تو ریشه ما رو کندی از بس از ما کشتی، چه در شجاعت، چه در علم، در سخاوت. میگه من کجا با اولینشون کمتر از اولینشون بودم که بخوام بیام بشینم کنار اینا. ببخشید اجازه بدید من همینجا نمشب، چون حالم خوب نیست، با قرص خودمو رسوندم به مجلس. اگه اجازه بدید امشب مصیبتو از رو بخونم، یعنی نمیتونم. یا امیرالمومنین، این چراغ اینک یا صاحب الزمان، یا بقیت الله، آقا جان. گوید عمر گروهی از مکیان آزاد شده به دست پیامبر را با جمعی از منافقین جمع کرده سوی خانه امیرالمومنین برد. وقتی جماعت رسیدن با در بسته روبرو شدند، فریاد زدن ای علی بیرون بیا، خلیفه رسول خدا تو را میخواند. اما آن حضرت در به رویشان نگشود. آنان هیزم جمع کرده و کنار در ریختند، پس آتش آوردند تا در آن بیندازند. عمر فریاد برآورد به خدا سوگند، اگر در را نگشایی خانه را با آتش میکشم. هنگامی که فاطمه دانست که آنها خانه اش را به آتش میکشند، برخاست و در را گشود. آن گروه پیش از آن که فاطمه از ایشان پنهان شود، خب در را باز کرد باید بری کنار، او را کنار زده وارد خانه شدند و فاطمه در بین در و دیوار قرار گرفت. ای وای نه 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 ناگهان بر سر امیرالمومنین که در جایگاهش نشسته بود ریختند و او را در حالی که دستهایش را با پیراهنش بسته بودند از خانه بیرون بردند، به سوی مسجد می‌کشیدند. ای نه نه ای نه نه فاطمه میان آنها و شوهرش قرار گرفت و فرمود به خدا سوگند نمیگذارم پسر عمویم را با زور و ستم ببرید. وای بر شما، چه زود بر خدا و رسولش درباره ما اهل بیت خیانت کردی، در حالی که پیامبر اکرم شما را به پیروی از ما و دوستی و تمسک به ما سفارش نموده است. او می فرماید بیشتر مردم به خاطر فاطمه امیرالمومنین را رها کرده. یه عده رها کردن حضرت را. ای وای فاطمه زهرا کمربند حضرت رو گرفته، نمیذارم پسر عمو عمر به قنفذ دستور داد با تازیانه فاطمه را بزن. ای وای ای وای نمیتونم بخونم. نمیشه بخونم. از بعضی قسمتاش میگذرم. میگه ضربات تازیانه بیشترین آسیب را بر فاطمه وارد ساخت و عامل سخت کودکش کردی. آنگاه آنان امیرالمومنین را به سوی مسجد کشیدند و در پیش روی ابوبکر نگاهش داشتند. فاطمه در مسجد به آنها رسید تا حضرت را از دست ایشان برهاند، ولی نتوانست. پس به سوی قبر رسول خدا برگشت و با حزن به رسول الله اشاره کرد و گفت نفسی علی سفراتها محبوس،
یا لیتها خرجت مع السفرات.
یعنی جانم با ناله ها تو سینم گیر کرده، ای کاش با ناله ای که میزنم جانم به در بیاد. لا خیر بعد که فی الحیات و انما ابکی مخافت ان تطول حیاتی. بعد از تو هیچ خیری در زندگی نیست، همه ی ترسم اینه که نکن عمرم دراز بشه بعد از تو. ای وای یا فاطمه. اللهم صل على فاطمة أبيها وبعلها وبنيها بعدد ما هات به. اللهم كن لولي الحجة صلوات